ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی خواستار تغییر سیاست خارجی آمریکا در دولت جو بایدن شد. مرکل و مکرون خواستار تغییر سیاست مرزهای باز در اروپایی شدند. و شرکت آمازون به ایجاد اخلال در بازار رقابتی اتحادیه اروپا متهم شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از رهبران جدید آمریکا خواست سیاست خارجی خود را تغییر دهند. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز خواستار توجه جو بایدن به اظهارات پیشین خود درباره نقض معاهدات بین‌المللی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بازگشت به برجام شد.
امیدواریم که دولت بعدی آمریکا تداوم اشتباهات گذشته رو متوقف کنه و برای جبران اونها تلاش کنه. این یک پیام بسیار روشن هست و یک انتظار بدیهی و اولیه هست. بازگشت به برجام و تعهد بی قید و شرط به همه الزامات اون گامی است که در تصمیم سیاست ها میتونه برداشته بشه.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا پیش از این اعلام کرده که سیاست دولتش بازگشت به برجام خواهد بود، اما پیش از آن ایران باید تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد و به خطوط قرمز تعیین شده در برجام بازگردد. در خبر دیگر از ایران، اینکه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از اجرای محدودیت‌های جدید در 31 مرکز استان خبر داد. به گفته آقای رئیسی، محدودیت‌ها از ساعت 18 روز سه‌شنبه اجرایی شدند.
20 آبان تا 20 آذر ماه به مدت یک ماه از ساعت 18 هر روز، یعنی 6 بعد از ظهر، محدودیتی اعمال بشه که همه مراکز به جز مراکز ضروری تعطیل خواهند بود.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغل گروه یک مانند بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، مطب‌ها، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های مواد غذایی و سوپرمارکت‌ها شامل این محدودیت نمی‌شوند. در هفته‌های اخیر آمار مرگ و میر ابتلا به کرونا در ایران به شدت افزایش یافته و سبب شده نهادهای پزشکی و کارشناسان خواهان تعطیلی کامل کسب و کارها شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با توجه به حملات تروریستی اخیر در قاره اروپا خواستار اصلاح سیاست مرزهای باز در حوزه شنگن شد. او روز سه‌شنبه در جلسه مجازی گفتگو با رهبران چند کشور اروپایی به این موضوع اشاره کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در واکنش به حملات تروریستی سالهای اخیر در اروپا خواستار اقدامات سریع و هماهنگ کشورهای اروپایی شد. آقای مکرون پس از پایان این جلسه که میزبان آن فرانسه بود گفت این واکنش هماهنگ باید روی ایجاد مرکز مشترک داده های اطلاعاتی و تبادل اطلاعات و تقویت سیاست های مقابله با تبهکاری متمرکز شود. اجلاس روز سه‌شنبه رهبران اروپایی در پی وقوع حملات تروریستی هفته های اخیر در وین، نیس و پاریس برگزار شد. صاحب عریقات، دبیر اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین که به بیماری کرونا مبتلا بود، روز سه‌شنبه درگذشت. صاحب عریقات یکی از شناخته شده ترین سخنگویان فلسطینی در رسانه‌های غرب بود و در هنگام مرگ 65 سال داشت. او از آغاز برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حکومت فعال بود و در مناصب مهمی کار کرد. در همین زمینه ساعت پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، گفتگو کردم و از او درباره سوابق سیاسی صاحب عریقات پرسیدم.
آقای عریقات چهره اصلی سازمان آزادی بخش فلسطین و یا حتی فلسطینی ها برای ربع قرن در محافل بین المللی بود. کسی بود که حتی عنوان وزیر امور خارجه فلسطینی ها ازش نام می بردن. چون آقای عریقات در حقیقت در آمریکا تا حدودی بزرگ شد، یعنی جوان بود که رفت آمریکا، اونجا تحصیل کرد، بعد آمد انگلستان، دکتراش رو به پایان رساند و وقتی که برگشت به فلسطین اونجا اوائل ژورنالیست بود، بعد استاد دانشگاه بود، بعد از 1990 آقای عرفات ایشون رو آورد و در تمام مذاکراتی که فلسطینی ها با اسرائیل انجام دادن، آقای صاحب عریقات در حقیقت مورد مذاکره کننده فلسطینی اصلی بود و چون انگلیسی خیلی خیلی خوب بود، در حقیقت چهره بین المللی فلسطینی ها بود و فلسطینی های و جهان فلسطینی ها رو تقریبا از طریق آقای عریقات می‌شناختن و تقریبا تمام دیپلمات های بین المللی هم به احترام می‌ذاشتن. همین امروز وزیر امور خارجه آلمان اطلاعیه صادر کرد و گفتش که ایشون گرچه خیلی سخت طرفدار مواضع فلسطینی ها بود و از منافع فلسطینی ها دفاع میکرد، ولی آدمی بود که در پی صلح بود و همیشه صلح رو در نظر داشت و در صلح خواهیش هیچ گونه تردیدی نبود. تقریبا تمام کسانی که در وزارت‌های امور خارجه غرب با مسئله فلسطین و اسرائیل سر کار دارن امروز از آقای عریقات تجلیل کرد.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات در بسیاری از مذاکرات فلسطینیان چه با اسرائیل چه با مقامات غربی حتی با آمریکاییان حضور داشت. چهارچوبی رو که او برای تشکیل کشور فلسطینی متصور بود و ازش حمایت می‌کرد داره چه ویژگی بود؟
معتقد بود که مسئله فلسطین را حل نظامی نداره. این رو تقریبا در سن 25 سالگی گفت، همون اوایل سالهای 80 میلادی قرن گذشته، و میگم ما فقط و فقط از طریق مذاکره میتوانیم و از طریق صلح میتونیم به یک راه حلی برسیم برای این مناقشه. معتقد بود به اصطلاح راه حل دو دولت و دو ملت در یک سرزمین، و برای این خیلی جنگید و برای این خیلی مذاکره کرد. تا حدودی هم مورد احترام بخشی از به اصطلاح جامعه صلح طلب اسرائیل بود. جالبی بود که موقعی که این اواخر مریض شده بود، سربازان اسرائیلی رفتن رام الله در کرانه باختری رود اردن و با یک آمبولانس ایشون را آوردن در یک بیمارستان اسرائیلی و اونجا تحت مراقبت بود. البته قبل از اینکه بیاد تو این بیمارستان تحت به اصطلاح نظارت دخترش بود که اون هم پزشک است، 4 فرزند داشت آقای عریقات، و در کنار این بیمارستان عده‌ای از دستراستی‌های اسرائیل تظاهرات می‌کردن این چند روز اخیر که چرا ایشون رو اینجا نگه داشتین، ایشون رو باید اعدام کرد. ولی بخشی از به اصطلاح جامعه مدنی اسرائیل حتی با آقای عریقات احترام می‌گذاشت و چون دیده بودند که واقعا خواهان صلح است.
آقای صدرزاده اشاره کردید که صاحب عریقات از جمله سیاستمداران فلسطینی حامی مذاکره بود، اما این اواخر از مذاکره امارات، بحرین و سودان با اسرائیل به شدت انتقاد می‌کرد. مبنای انتقاد او بر چه اساسی بود؟
او معتقد بود که این راهی رو که امارات و کشورهای دیگری که رفتن با اسرائیل نزدیک شدن و ایجاد رابطه کردن باعث میشه که کار فلسطینی ها رو، کار مذاکره صلح فلسطینی ها رو مشکل کنه. به همین علت خیلی خیلی ناراضی بود. همین الان من یک سخنانی از شنیدم که یکی از تلویزیون‌های عربی پخش کرد که در حقیقت سرخوردگی ازش معلوم میشد. علی‌رغم اینکه بیش از یک ربع قرن برای صلح فعالیت کرده بود، نه در اسرائیل نه در دنیای عرب کسانی نیستند که دنبال صلح واقعی با اسرائیلی ها بودند و این از گفته آقای عریقات معلوم بود، ولی در این حال سعی میکرد که امیدش رو از دست نده. ولی اگر واقعی بین باشیم، آقای عریقات در حقیقت نماینده نسلی است که دیگر از بین رفته در بین فلسطینی ها. این آخرین نسلی است که نسل به اصطلاح گذشته است و سعی کرد با دیپلماسی کار به جایی برسه، ولی متاسفانه شکست خورد. و فکر میکنم که ما با به اصطلاح از دست دادن عریقات در حقیقت راه حلی رو که عریقات و محمود عباس و عرفات در پیش بودن، اون راه حل هم فعلا دست نایافتنی شده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود و از سوابق سیاسی صاحب عریقات دبیر اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین میگفت که او روز سه‌شنبه به علت بیماری کرونا درگذشت. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
اخیراً یکی از مقام‌های نظامی ایران با افتخار گفت ما به سرعت داریم تأسیسات هسته‌ای نطنز رو منتقل میکنیم به دل کوه یا زیرزمینیش میکنیم. یا یعنی که گفته بود انبارهای ما پر از موشک شده و ما با مشکل جا مواجه شدیم. واقعا جای گریه داره که کسی نیست به این موجود بگه، اگه جرأت کنه بگه، فارغ از اینکه چه خزینه هنگفتی تو این شرایط از جیب من و همسایه من و از معلم‌ها و از همه اخشار فرودست تأمین خواهد شد برای این جابجایی تأسیسات هسته‌ای که میگن به دل کوه میخوان منتقل بکنن. باید با افتخار میکاش میگفتن ما به سرعت میان 4 تا بیمارستان درست میکنیم.
روستایی حق نداره دامی رو که تماما با هزینه خودش پرورش داده و از دولت هیچ سوبسیدی نگرفته به قیمت واقعی تر بیرون از مرزها بفروشه. شهروند حق نداره اتومبیل دلخواهش رو با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر از بیرون از مرزها خریداری کنه. چرا؟ چون ایران غنیمت و ایرانی غارت زده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافقنامه‌ای را با روسیه و آذربایجان برای پایان دادن به جنگ بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ امضا کرد که از روز سه‌شنبه 20 آبان اجرایی می‌شود. در حالی است که در سال‌های گذشته بارها درگیری‌ها صورت گرفته و آتش‌بس متعددی میان دو کشور اجرا شده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده مطالعات تاریخ اجتماعی در آمستردام را جویا شدیم.
پیشینه قراردادی از این دست حدود 30 سالی است، 25 سالی است که مورد گفتگو قرار گرفته بوده، اما عمدتاً آذربایجان با این طرح موافق بوده ولی ارمنستان تن نمی داده و سرآخر خب دیدیم که دیشب ارمنستان هم موافقت کردش که این طرح رو بپذیره و تمام اون سرزمین هایی که در فاصله 1988 تا 1993 در اختیار خودش گرفته بود به آذربایجان پس بده. این قرارداد صلح بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان امضا شده و نه جمهوری آذربایجان و جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ. و این اون نکته بسیار مهمیه، چون در طول این 25 سال جمهوری ارمنستان مدعی بود که جنگ آذربایجان با جمهوری خود مستقل خوانده آرتساخ یا قره‌باغ و ارمنستان اینجا هیچ نقشی نداره و حالا امضای این قرارداد بین دو جمهوری نشون دهنده اینه که ارمنستان خودش رو متعهد میکنه که پای این قرارداد بیسته. نکته مهم دیگه اینه که این قرارداد باعث میشه که در حقیقت با اشاره به حضور سربازان حافظ آتش‌بس و حافظ صلح از نخستین دقایق امضای این قرارداد تأمین بیشتری داشته باشه، اطمینان بیشتری رو پدید بیاره برای پایایی این آتش‌بس و صلح. در آغاز گفتگویی که آقای علیف با آقای پوتین داشتند از طریق تلویزیون اشاره کردند که به این قرارداد پایبندند و حضور نظامیان روس و نظامیان جمهوری ترکیه رو به عنوان پاسبان پاسدار این صلح و آتش بس گرامی می‌دارند، ارج می‌گذارند و قبول می‌کنند. این مقدمه‌ای بودش که در حال حاضر تو فضای مجازی و تمام خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان به اون اشاره شده، اشاره‌ای صریح به نقش جمهوری ترکیه در این فرایند آتش بس و صلح. اما ترجمه این رو ما در حقیقت در این توافق نمی بینیم. این نکته مهمیه و مبهمیه و امیدواریم در روزهای آینده حداقل از طرف دولت ترکیه این روشن بشه که جایگاه دولت ترکیه و نیروهای نظامی دولت ترکیه در این آتش بس چگونه جایگاهی خواهد.
تورج اتابکی پژوهشگر مسائل سیاسی در آمستردام بود. اما کمیسیون اروپا میگوید شرکت آمازون با هدف کسب سود غیرقانونی در بازار اروپا از داده‌های خرده‌فروشان مستقل سوء استفاده کرده و مرتکب نقض قوانین رقابتی اتحادیه اروپا شده است. گزارش حاکی است که این غول عظیم فناوری آمریکا با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خرده‌فروش‌هایی که از وبسایت آن برای عرضه محصولات خود استفاده کرده‌اند در جهت دستیابی به بالاترین میزان سوددهی از طریق تمرکز بر محصولات پرفروش عمل کرده است. فرانسه و آلمان بزرگترین بازارهای فروش آنلاین در اروپا به شمار می‌روند. کمیسیون اروپا در صدد است تحقیقات تازه‌ای را در مورد روش‌های به کار گرفته شده توسط آمازون در حوزه آگهی‌های آنلاین تجاری آغاز کند. آمازون ماه گذشته اعلام کرد که 3/4 درآمد سال 2020 این شرکت معادل 6.3 میلیارد دلار است که این رقم در مقایسه با سال گذشته 3 برابر شده است. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که همراه ما بودید.